بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و نعلت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدمت نمازگزاران معظم سلام عرض می کنم و درگاه خداوند منان مسئلت دارم که طاعات و عبادات ما مقبول درگاهش قرار بگیرد. در ادامه مسائل شرعی که درباره احکام روزه خدمتتون مطرح می کردیم و در این مبحث بحث می کردیم که در چه مواردی انسان برش قضاء روزه واجبه، فقط قضاء واجبه دیگه، کفاره واجب نیست. مواردی که به روزه انسان اشکال پیدا میکنه ولی فقط بر او قضاء واجبه دیگه، کفاره واجب نیست. از مواردی که گفتیم، دو سه مورد گفتیم که من سریع مرور میکنم، بعد سه مورد دیگر رو انشاءالله امروز خدمتون عرض خواهم کرد. یه مورد این بود که انسان نیتش خلل داشته باشه، یعنی کارهایی که روزه را باطل میکنه انجام نداده ولی نیت روزه هم نکرده. در این صورت اینو گفتن که چون نیت نکرده و رکن مهم عبادت نیت هست، رکن مهم عبادات نیته و بنابراین چون نیت نکرده باید یک بار قضاء روزه رو به جا بیاورد. این مورد اول. مورد دوم این بود که انسان برش غسلی واجبه و فراموش کرده، غفلت کرده، یارش رفته و یه روز دو روز چند روز فراموش، بعد یارش میاد که یک غسلی بر عهده‌اش بوده، غسل جنابتی مثلا بر عهده‌اش بوده و از اون زمانی که با یادش میاد و روزهایی رو که با شبت که در حالت طهارت نبوده اون روزها رو قضاءش رو باید به جا بیاره، این که فراموش میکنه. مورد سوم، دیگه چون نمیدونه دیگه انشاءالله دیگه در گناه برش نمیشه، نمیشه خب به هر حال باید بعدن که فهمید چیز میکنه دیگه، انشاءالله باید قصد بکنه دیگه. نه دیگه وقتی که چون در اون حالت توجه نداره و غفلت داره اشکال نداره انشاءالله. بله، ولی اگر با علم به این که جنابت داره بیاد مسجد خب بله اشکال داره. عرض کردیم که یکی از احکام مسجد این است که نمیتونه با اشتباه که کسی با حالت جنابت وارد مسجد بشه، ولی اگر حواسش نباشه دیگه طبعا دیگه انشاءالله بر او گناهی نوشته نمیشود. این حالا به هر حال مورد دوم. مورد سوم این بود که گفتیم که انسان نماز صبح تا نماز صبح غسل نکنه، یعنی غسلی بر عهده‌اش باشه، دو سه بار خواب بمونه بیدار بشه بعد تکرار بشه با شرایطی که حالا در تفصیلش در رساله ها آمده، من دیگه وارد اونها نمیشم. این مورد سوم. اگر بار سوم هم دیگه غسل نکنه و بار جنابت وارد روز بشه اون یه روز رو باید قضا بکنه و قضایش رو انجام بده بعدن. این سه مورد. و اما موارد بعدی، این مورد دیگه‌ای که الان مورد به عنوان مورد چهارم خدمتون عرض می‌کنیم این است که انسان شک داره که صبح شده یا نه، روز اذان، روز اشهد که ماه رمضان هست، نمیدونه که اذان صبح رو گفتند یا نه، تحقیق نمی‌کنه در این مورد، نه هیچ تحقیق انجام نمیده، همینجوری اشهد که با اینکه شک داره ولی خب مثلا یکی از مبتلات روزه رو انجام میده، غذا میخوره، آب بیاشامه، اینها انجام میده، بعدن معلوم میشه که این ساعتی که ایشون این کار رو کرده و شک داشته و تحقیق هم نکرده این جزو روز بوده، یعنی اذان صبح قبلا گفته بودند این اشتباه کرده، اینجا اشتباه که گفتن غذاش رو به جا بیاورد. یا اینکه نه تحقیق میکنه و به این نتیجه میرسه که صبح شده ولی به این ترتیب اثر نمیده، یعنی با اینکه تحقیق میکنه و خدمتتون شود که تحقیقش هم به این میرسه در تحقیقش که صبح شده، ولی به این ترتیب اثر نمیده و یکی از مبتلات روزه رو انجام میده. و خب بعدا هم باز معلوم میشه که این در صبح این کار کرده، اینجا هم باز قضا روز رو باید به جا بیاورد. دیگه غیر از قضا بر او واجب میشه، یعنی کپاره برش واجب نمیشه در این حالت و قضا واجبه. این هم مورد بعدی. و مورد بعدی هم این است که شخصی که مورد پنجم، حالا طبق شماره شما، اگر شخصی به او که حالا خیلی هم مورد اعتماد نیست، حالا شخصی بهش بگه که الان صبح شده از شبت که، و بگه صبح نشده، ببخشید بگه صبح نشده و الان میتونی شما غذا بخوری، میتونی آب بیاشامی، و به اون ترتیب اثر بده، و هم به اعتبار اینکه این شخص گفته و شخص مورد اعتمادی هم نیست، شخصی نیست که خیلی به حساب من بتونه منبع تحقیق باشه، معتبر باشه، این هم اگر باز بخورد یا بیاشامد یکی از مبتلات روزه رو انجام بده و بعد معلوم بشه که صبح شده بوده، باز هم بر او غذا واجب میشه. این حالا از مواردی است که الان دیگه انشاءالله پر بقیهش زیاده بمونه برای جلسات بعد انشاءالله. صلواتی مرحمت بفرمایید. و یکی از ویژگی هایی که انسان در میان مخلوقات خداوند دارد و از ویژگی خاص انسان هست که شاید به اعتبار همین ویژگی انسان اشرف مخلوقات هم به شمار رفته و واقعا شاهکار خلقت الهی است، این است که انسان موجودی مختار است. انسان را خداوند مختار آفریده. انسان اختیار داره در همه کارها و اعمالی که انجام می‌دهد، برخلاف حیوانات و برخلاف سایر موجودات که در محدوده غرایز خودشون اختیار ندارند و خواه ناخواه به اعتبار خلقت و سرشتی که خداوند برای اونها قرار داده کارها رو انجام میدن، وظایفشون رو انجام میدن و هیچ اختیاری انتخابی ندارن. ولی انسان نه، انسان یک موجودی است که خداوند بهش اختیار داده و این اختیار البته آثاری دارد، حالا آثارش متعدده، ولی از مهمترین آثاری که داره این است که اولا باعث می شود که انسان کمال پیدا بکنه، چون انسان موجود مختاره برخلاف ملائکه، برخلاف حیوانات، برخلاف بسیار از موجودات دیگه، انسان چون می تونه اختیار بکنه، این اگر در مسیر هدایت رو اختیار بکنه، مسیر پیشرفت و کمال رو انتخاب بکنه، خب به سمت کمال ترقی و تعالی پیدا خواهد کرد، و اگر نه مسیر برخلاف کمال رو طی بکنه، میتونه از حیوانات هم پستر بشه. بل هم ازل، طبق فرموده قرآن، قرآن کریم، بل هم ازل از حیوانات هم میتواند پستر بشود. این اختیار از ویژگی انسانه که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خداوند از طریق اون پیامبر درونی که عقل هست، پیامبر درونی انسان که خدا بهش داده و عقل انسان، خرد انسان، فطرت انسان، و از طریق پیامبر بیرونی، اون پیامبرانی که بر انسان فرستاده، راه رو، راه هدایت رو نشان داده و مسیر رو نشان داده. اگر انسان میتواند اختیار بکند و میتواند نکند، و اگر انجام بده خدمتتون شود که خب به مسیر هدایت و با اون هدفی که خلقت دارد منتهی می شود و واصل خواهد شد، و اگر نکند نه، در خلاف مسیر فطرتش و به سمت نقصان و هلاکت حرکت خواهد کرد. این از ویژگی های انسان هست که اختیار داره. خب این اختیاری که از آثارش هم، آثار مهمش هم این است که انسان مسئولیت داره. بر وقتی که انسان اختیار داشت، طبعا مسئولیت، بر این مسئولیت بر عهده او هست که تصمیم بگیره کار خوب انجام بده، تصمیم بگیره به مسیر هدایت بره. این مسئولیت هم از شبت که از آثار اون مختار بودن انسان است که بر عهده او قرار بگیره. حالا این مسئولیت هم در تکالیف فردی است و هم در تکالیف غیر فردی و اجتماعی. انسان میدونیم که برای اشخاص که کمال افزون بر تکالیف فردی مثل عبادات، مثل نماز، روزه، مثل رابطه خودش با خدا، رابطه با اجتماع، با جامعه را هم باید سامان بده و تکالیف خودش را در این زمینه هم انجام بدهد. حالا این رابطه با جامعه میتونه دو بخش داره. یه بخش رابطه با فرد افراد جامعه است که حق الناس اینجا مطرح میشه، با کسی معامله میبنده، قرارداد میبنده، باید اون حق طرف رو ادا بکنه. اگر به او خسارتی وارد میکنه باید تکلیف دارد که خسارت او رو جبران کنه و از این قبیل. یه وقت نه، یه وقت در مقابل کلیت جامعه تکلیف داره. تکلیف انسان فقط درباره افراد و فرد جامعه نیست. گاهی انسان در مقابل افراد، در مقابل کلیت جامعه و به عنوان یک کل، به عنوان یک ماهیت کلی که هست. چون جامعه برای خودش یک شخصیتی داره، یک هویتی داره. گاهی جامعه به سمت میره که از لحاظ فرهنگی انحراف پیدا میکنه، یا از طریق از مسیر سیاست درست الهی منحرف میشه و از یک جهتی انحراف و کجروی پیدا میکنه. انسان مسئوله در مقابل این، از شبه که مسئولیت داره و نمیتوانه خودش رو از این مسئولیت شانه خالی کنه و خودش رو مبرا و بیمسئولیت بدانه. خب این در این صورت هست که برهان انسان در مقابل تکالیف اجتماعی هم باید چیه؟ باید مسئولیت خودش رو انجام بدهد. ما میبینیم که در روایات بسیاری، حالا آیات که خیلی متعدد هست، از جمله من یک روایت از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام میخونم که تکلیف اجتماعی انسان رو تبیان فرمودن: من واجب حقوق الله علی عباده، از حقوق واجب الهی بر مردم، یعنی از تکالیف مردم این است، از تکالیف بندگان این است که النصیحتو به مبلغ جهدهم، النصیحتو به مبلغ جهدهم. این که انسان واجب است که انسان تا مقداری که توان داره، به مبلغ جهدهم، تا مقداری که میتواند خیرخواه دیگران باشد. النصیحتو به مبلغ جهدهم، تا زمان، تا مقداری که توان داره و میتوانه، توانایی داره، باید خیرخواه دیگران باشه. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، و تلاش بکنه، تلاش جمعی بکنه. تعاون تلاش جمعی است، یعنی کمک بکنه با دیگران، با هم فکری و همکاری و تعاون داشته باشند، تعامل. و این تعامل مثبت باعث چی بشه؟ باعث اقامه حق بشه بین مردم. یعنی انسان در مقابل جامعه، در مقابل کلیت جامعه و اقامه عدل و داد و قسط و در جامعه، و اینکه خود جامعه در مسیر هدایت قرار بگیره، همیشه مسئولیت داره و تکلیف داره. نمیشه خودش رو مبرا بدونه، بگه حالا من که شرایطم خوبه، حالا من وضعم خوبه، پول دارم، زندگیم داره میچرخه، هیچ مسئولیتی ندارم. نه، این از شبت که طبق در واقع فرمایشات ائمه معصومین علیه السلام و فرهنگ دینی ما، انسان تکلیف داره، چه در امور فردی، چه در امور اجتماعی، چه از جمله امور اجتماعی، امور چیه؟ امور سیاسی است و مسئله حکومت و حاکمیت است که انسان در برای اقامه عدل و حاکمیت عدل در جامعه تکلیف داره، وظیفه داره و باید این وظیفه‌اش رو انجام بده. و بحث انتخابات که یک فرصتی است که در واقع بعد از انقلاب، به میمنت این انقلاب مبارک ما و تلاش‌های عزیزانی که در این راه جانشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، شهدای عزیز ما، امام بزرگ بار ما فراهم شده، یک نعمت واقعا بزرگی است که این نعمت رو باید قدر بدانیم. و این انتخاب و اختیاری که برای ما در واقع هست در این مسئله، در موضوع انتخابات، از این اختیار در مسیر هدایت استفاده کنیم و انتخابی رو انجام بدیم و مسیر رو انتخاب بکنیم، ما می توانیم در انتخابات شرکت بکنیم. به لحاظ واقعی به لحاظ چیز ما همچی اختیاری داریم. خب انسان از گفتیم انسان مختاره، میتونه انتخاب شرکت بکنه، میتونه نکنه، میتونه به این آقا رای بده، به اون رای بده، میتونه به هیچ کس رای نده. اینا هایی مسیرهایی است که ما توی این موضوع خاص ما داریم. آیا در این مسیرها از شبه که مسئول نیست؟ چرا مسئوله؟ به همون تعبیری که عرض کردم مسئولیت داره. چرا؟ برای اینکه در واقع این انتخاب او باعث می شود که این هویت جامعه به نحو دیگری ساخته بشه. اگر همه ما این فکر رو بکنیم که مثلا در انتخابات شرکت بکنیم و به این شخص به این با این ویژگی ها رأی بدیم، طبعاً چی میشه؟ طبعاً اون جامعه‌ای که ساخته می شود و در ادامه تلاش ما شکل می گیره جامعه‌ای است با یک ویژگی های دیگری و قطعاً تغییر خواهد کرد. حالا صرف این که ما مشکلات داریم، خب بله مشکلات هست، مشکلات اقتصادی فرهنگی همه جور هست، متأخر این مشکلات اتفاقاً باید باعث بشود که ما انگیزه ما برای این انتخاب و برای این حرکت بیشتر بشه. اگر بخواید مشکلات حل بشه باید اتفاقاً در این راه قدم بردارید. حالا اصلا غیر از مسئله شرعی و دینی، عقل هم چنین اقتضایی داره. شما فرض فرمایید که یک ساختمانی، یک بنایی هست که این بنا مثلا 10 تا ستون داره. خب اگه ما بخوایم این ساختمان پابرجا باشه، محکم باشه، استوار باشه، باید همه این ستونها رو اشتباه که مراقب باشیم که خدا نکرده فرو نریزه، خراب نشه. حالا این در واقع مسئله نظام ما، نظام اجتماعی سیاسی ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی یک ساختمانی است که 80 میلیون ستون داره و به هر میزان که این ستونها سست‌تر بشه این نظام مورد خدش قرار میگیره. بله نظام فرو نمیریزه، از بین نمیره، بالاخره تا بالاخره ستونهای حد اقلی هست همون کافیه براش، ولی به هر حال در استحکام نظام، در از شبه که اون ترقی که دشمنان ما از نظام دارند تغییر ایجاد بکنه و تأثیر میذاره و بنابراین ما باید مراقب باشیم که این نظام اجتماعی که در واقع دانیم، حتی اگر فکرمون فکر اسلامی نباشه، به لحاظ اشارات عقلانی هم فکر بکنیم، عقل ما اینه میگه و اگر به ملیت خودمون، به کشور خودمون علاقه داریم، باز اون اقتضا میکنه که این نظام اجتماعی حفظ بشه و حفظ این نظام اجتماعی لازمش این است که ما بیاییم و در این امری که این فرصتی که به برکت انقلاب، برکت آزادی که در نصیب ما شد در نتیجه انقلاب اسلامی، به این اشارات که انتخاب احترام بزنیم و از این فرصت استفاده کنیم برای ارتقاء جامعه. چون ما عرض کردیم که برای کمال فقط وظیفه ما کمال فردی نیست، کمال اجتماعی هم در تأثیر داره در کمال ما و باید به اون هم بها بدهیم و در مسیر اون حرکت کنیم. به حالا ما اینجا یک چند تا روایت عرض میکنم. آقا رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صنفان، بله در حدیثی که از آقا پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده، دو گروه هستند که در جامعه اگر اینها اصلاح بشن، دو گروه که تأثیر اجتماعی فراوان در زیاد دارند، اگر اینها اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه. چیه؟ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی. دو تا گروه هستند، دو قشر هستند که اگر اینها اصلاح بشن جامعه اصلاح میشه. و اذا فسدا، ولی اگر خدا نکرده فاسد بشن، در مسیر انحراف بیفتند، فسدت امتی، امت من فاسد میشه. اینا کیا هستند؟ یعنی از حضرت میپرسند، قیل یا رسول الله و من هما، اینا کیا هستند؟ میفرماید قال الفقها والامراء، عالمان و حاکمان، عالمان و حکام. اگر اینا خوب باشند، علما و حکام اگر خوب باشند، در مسیر خیر و صلاح و هدایت باشند، جامعه اصلاح میشه. اگر خدای نکرده به هر میزان که انحراف پیدا بکنند و جامعه چی میشه؟ فاسد میشه. بنابراین باید مراقب باشه هر کسی، هر شخصی در حد خودش وظیفه داره، مسئولیت داره که این اشخاص جایگاه این دو قشر مهم حفظ بشه و صلاح و استواری اینها همچنان باقی بمانه و برقرار باشه و رو به بهبود و اصلاح و رشد باشد. این بعد از حدیث جالب دیگری که الان من عرض بکنم، آخرین حدیثی که خدمتتون میگم و انشالله دیگه ادامه بحث باشه برای بعد، آقا فرمودن، آقا رسول اکرم، امالکم اعمالکم، امالکم اعمالکم. حدیث جالبیه، دقت بفرمایید، امالکم اعمالکم، کارگزاران شما، حاکمان شما، اعمال خود شما هستن، نتیجه اعمال خود شما هستن. یعنی شما، عمل شماست که کارگزاران را میسازد، اونها را شکل میده و عمل اونها را شکل میده که به خودتون هم باز بر بگرده عمل اونها. امالکم اعمالکم، امال شما، کارگزاران شما، اعمال شما هستند. در واقع اینها نتیجه عمل کرده شما هستند. اگر شما انتخاب خوب کرده باشید، اونها این اعمالی که برای شما اونها انجام میدن و تأثیری که در جامعه میذارن در مسیر پیشرفت و صلاح خواهد بود، و اگر نه نکرده باشید در مسیر خلاف اینه. کما تکونون یعطا علیکم، کما تکونون یعطا علیکم. این حدیث کلا پنج کلمه بیشتر نیست ولی خیلی پرمعناست. همچنان که همان گونه که هستید بر شما حکومت می شود. کما تکونون یعطا علیکم، همچنان که هستید بر شما حکومت می شود. حالا این دیگه انشاءالله ادامه بحث رو، حالا احادیث دیگری در این مورد من یادداشت کرده بودم که دیگه